أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جمع حکم ظاهری و واقعی بود. فرمایشی رو از مرحوم صاحب کفایه نقل کردیم که فرمودند ما بین حجیت امارات و اصول شرعیه ترخیصیه فرق میگذاریم. در اصول شرعیه ترخیصیه ملتزم میشیم مثل قاعده هل که حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست، اراده لزومیه و یا کراهت لزومیه بر طبق آن منقده نشده در نفس مولا. شرب توتون حرام واقعی هست، اما کراهت لزومیه در نفس مولا منقده نشده نسبت به اجتناب مردم از شرب توتون، که مولا کراهت لزومیه داشته باشه مردم سیگار بکشن و الا اذن در ارتکاب آن نمیداد. اما در حجیت امارات مجعول منجزیت و مؤذریت، حکم وضعی است. منجزیت و مؤذریت در اماره مثل منجزیت و مؤذریت قطعه. چجور منجزیت و مؤذریت قطع با حکم واقعی تنافی نداره؟ منجزیت و مؤذریت اماره هم تنافی با حکم واقعی نداره. بعد فرمود حتی تا اگر بگیم که مجعول در امارات حکم مماثل هست، مثلا اماره که قائم میشه بر وجوب نماز جمعه و فرض کنیم واقعا نماز جمعه حرامه، شارع درسته که میگه اذا قام خبر الثقت علی وجوب صلات الجمعه فتجب صلات الجمعه، ولی این وجوب وجوب طریقی است، لمصلحة فی نفسه، و اثرش تنجیز و تعذیر است نسبت به واقع، ولذا تنافی نداره با حرمت فعلیه واقعیه صلات جمعه. این محصل فرمایش مرحوم آخوند بود که ما عرض کردیم این فرمایشات تمام نیست، اشکالاتی به فرمایش ایشون مطرح شد، برخی از اونها رو عرض کردیم، برخی دیگر رو امروز عرض میکنیم. یک اشکال که امروز عرض میکنیم اینه که ایشان بین مسلک خودش و مسلک مرحوم شیخ که فرمود حکم واقعی انشائی است فرق گذاشت. فرمود ما معتقدیم که حکم واقعی انشائی نیست، فعلی است. اگر بگید حکم واقعی انشائی است، دو اشکال به شما متوجه میشه که قابل جواب نیست. اشکال اول این بود که فرمود اگر ما بگیم حکم واقعی انشائیه، قیام اماره میشه قیام اماره بر حکم انشائی. قیام اماره بر حکم انشائی فایده نداره، باید اماره قائم بشه بر حکم فعلی تا اثر داشته باشه. بعد فرمود نگید که آقا حکم واقعی که قام علیه الاماره فعلی است، خبر ثقه قائم میشه بر این حکم انشائی، این حکم انشائی ما میشه حکم عدت علیه الاماره، خود به خود فعلی میشه. مرحوم آخون فرمود این درست نیست، این دفاع از مرحوم شیخ درست نیست که یکی بیاد بگه آقا درست است که قیام اماره بر حکم انشائی فایده نداره، ولی حکم واقعی ما اگر اماره برش قائم بشه میشه فعلی. ما این اماره رو بر مثلا حرمت نماز جمعه وقتی معتبر دانستیم، حرمت نماز جمعه میشه حرمتون قامت علیه الاماره فهیه حرمتون فعلیه. ذم الوجدان الی الاصل میکنیم در دفاع از مرحوم شیخ. ممکنه کسی اینجور بگه، بگه آقا ما ذم الوجدان الی الاصل میکنیم، حکم واقعی ما در صورتی که قام علیه الاماره فعلی میشود، اماره ذات حکم واقعی را اثبات می کند تعبدن، قیام الامارت علیه هم ثابت می شه بالوجدان، پس حکم می شه فعلی. مرحوم آخون می فرماید که این دفاع درست نیست. چرا؟ برای این که حکم فعلی عبارت است از حکم واقعی که قامت علیه الاماره. شما علم وجدانی پیدا می کنید به این حکم فعلی؟ ابدا. شما علم وجدانی دارید به حکم واقعی که قامت علیه الاماره؟ علم وجدانی ندارید. اگر میگید بودن این مطلب ثابت شده است که هازا حکم واقعی ادا الیه الاماره، نخیر، تعبد به مدلول اماره ما میشیم، نه بیشتر از آن. مدلول اماره اینه که این حکم واقعا هست، اما این حکم واقعی ادا الیه الاماره، این دیگه مدلول اماره نیست، پس به درد نمیخوره. خب این فرمایش مرحوم آخوند اولا درست نیست، برای اینکه چرا شما ذم الوجدان الالعصر رو اینجا قبول نکردید؟ واقعا حرف متی نیست. خبر ثقه ذات حکم واقعی را اثبات کرد تعبدن، قیام اماره بر آن هم بالوجدان حاصل شد. و میشه ذم الوجدان الالعصر. درست میگفت اون آقایی که دفاع میکرد از مرحوم شیخ، درست گفت. مرحوم شیخ میگه حکم واقعی که لم یقم علیه الاماره انشائی است، حکم واقعی که قام علیه الاماره فعلی است. خب وقتی اماره قائم شد بر این که حکم واقعی نماز جمعه تحریم هست، خب تحریم نماز جمعه ثابت میشه به تعبد، قیام اماره بر آن هم بالوجدان محقق میشه. اگر نپذیرید این دفاع از مرحوم شیخ را، جناب صاحب کفایی، به خودتون هم اشکال وارده. موضوع برای لزوم امتثال حکمی است که اراده لزومیه مولا بر طبقش باشه در واجبات، یا حکمی است که کراهت لزومیه مولا بر طبقش باشه در محرمات. خب شما که گفتید در اصول شرعیه، ما در صورتی که مثلا قاعده حل جاری بشه کشف میکنیم اراده لزومی مولا و یا کراهت لزومی مولا طبق حکم واقعی نداشته، پس اراده و کراهت لزومی میشه مشروط به علم و قیام حجت. اینجور میشه دیگه. شرب توتونی مولا کراهت لزومیه دارد نسبت به آن که حجت قائم بشه بر تحریم آن، و الا اگر حجت قائم نشه قاعده حل جاری میشه و دیگه کراهت لزومیه بر طبق آن نخواهد بود. خب سوال، اگر اماره بیاد بگه شرب توتون حرام به چه درد میخوره؟ فعلیت تحریم شرب توتون به معنای انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا مشروط است به قیام حجت بر آن. اماره که قیام حجت رو ثابت نمی کنه که، اماره ذات حکم واقعی رو ثابت می کنه. همین اشکال خودتون به مرحوم شیخ به خودتون وارد می شه. و اما اون اشکال دوم به مرحوم شیخ که فرمودید اگر بنا باشه بین حکم ظاهری و حکم واقعی فعلی تضاد باشه و تنها راه حل تضاد اینه که بگیم حکم واقعی انشائیه، پس شما نمیتونید جازم بشید به ثبوت حکم ظاهری. چرا؟ برای این که همیشه انسان احتمال حکم واقعی فعلی میده. وقتی احتمال حکم واقعی فعلی بدیم میتونیم جازم بشیم به ضد آن که حکم ظاهری است، من احتمال حرمت فعلیه واقعیه شرب توتون رو بدم، میتونم جازم بشم به ضد آن که حلیت ظاهری است؟ خب میگیم جناب آخوند اشکال به خود شما هم وارده، شما هم که بین اصالت الحل و انقضاء کراهت لزومیه در نفس مولا نسبت به شرب توتون واقعا تضاد میبینید، خود شما قائل به تضاد شدید، گفتی جمع نمیشه ما هم اذن در ارتکاب با انقضاء کراهت لزومیه نسبت به شرب توتون واقعا. خب با وجود احتمال انقضاء کراهت لزومیه در نفس مولا نسبت به شرب توتون واقعا چجور میخواید جازم بشید به اذن مولا در ارتکاب؟ هرچه شما جواب بدید از نظر خودتون دفاع کنید، ما هم به عنوان دفاع از نظر مرحوم شیخ تلقی میکنیم و جواب صحیح اینه که بگیم ما قطع نظر از قاعده حل مثلا اگر بکنیم، بله احتمال میدیم حکم فعلی داشته باشد، حرمت فعلیه داشته باشه شرب توتون، اما بعد از ورود دلیل قاعده حل مثلا ما جزم پیدا می کنیم به عدم فعلیت حکم واقعی. از این طرف شما حساب کنید، جزم به جریان اصالت الحل موجب زوال اون احتمال حرمت فعلیه واقعیه در شرب توتون میشه، دیگه ما احتمال اون رو نمیدیم. قطع نظر از جریان این حکم ظاهری، بله احتمال حکم واقعی فعلی میدادیم، اما با توجه به دلیل قطعی بر حکم ظاهری ما قطع پیدا میکنیم به عدم فعلیت حکم واقعی. این چه اشکالی داره؟ مرحوم شیخ ادعاش اینه، کمان که شما هم باید ادعاتون این باشه. این یکی دیگر از اشکالات به مرحوم آخوند. اشکال بعدی اینه که گفته شده است که مرحوم آخوند فرمود حکم مماثل هم اگر ما قائل بشیم در امارات، بگیم شارع میگوید اذا قام خبر الثقه علی وجوب صلاة الجمعه فیجب علیک صلاة الجمعه، این حکم طریقی ناشن عن مصلحة فی نفسه، تضاد نداره با حرمت فعلیه واقعیه صلاة جمعه. مثلا جناب آخوند حکم طریقی یعنی چه؟ حکم طریقی یعنی لقلقه لسان. شارع اگر بیاد بگه واجب است احتیاط، این یعنی لقلقه لسان، یا این یک حقیقتی و یک روحی دارد؟ قطعا یک حقیقتی ورای امر به احتیاط هست و اون حقیقت عبارت است از اراده مولا نسبت به احتیاط، منتها اراده طریقیت، اراده دارد شما احتیاط کنید، اما داعیه بر آن ملاک نفسی نیست، تحفظ بر ملاک واقع هست. مثل اینکه شما وقتی بدونید یکی از این دو آب باید خورده بشه چون درش دوا ریختن، ولی چون معلوم نیست کدوما رو درش دوا ریختن، مجبور میشید هر دو آب رو بخورید. اراده دارید هر دو آب رو بخورید، منتها ارادتون اراده طریقیه است، برای حفظ اون ملاک نفسی است در خوردن آبی که دوا در او ریختن و برای سلامتیتون لازم اون رو بخورید. این میشه اراده طریقیه که اراده کردید شرب کلل ماین را، ولی اراده دارید. همین حالت که در اراده تکوینی فرض میشه، در اراده تشریعی مولا هم فرض میشه که میگه که به عبدش که این دوتا آب رو بده فرزندم بخوره. صرف لقلقه لسان که نیست امر به احتیاط، حکم ظاهری طریقی لقلقه لسان که نیست، این ناشیز از یک حقیقتی و یک روحی که عبارت از ارادت الاحتیاط در موارد حکم ظاهری تنجیزی و رضای به عدم احتیاط در حکم ظاهری ترخیصی. مولا وقتی میگه اذا قام خبر الثقت على ان شربت تن حلال فهو لك حلال، مثلا این حکم ظاهری طریقی یعنی رضای مولا به ترک احتیاط. خب این چجوری جمع میشه با اون اراده لزومیه واقعیه یا کراهت لزومیه واقعیه؟ مولا هم کراهت لزومیه دارد نسبت به شرب توتون، واقعا هم حکم طریقی جعل کرد نسبت به این اماره‌ای که بر حلیت شرب توتون قائم شده و هم جمع نمیشه. هم راضی است به ترک احتیاط، هم واقعا کراهت لزومیه دارد نسبت به این شرب توتون. چجور میشه؟ راضی است به ترک احتیاط، یعنی راضی است به شرب توتون در این حال، از اون طرف هم کراهت لزومیه دارد نسبت به شرب توتون، یعنی راضی نیست به ارتکاب آن، با هم جمع نمیشه. و اینی هم که فرمودید که لمصلحت فی نفسه، مصلحت در خود جعل حکم است در حکم ظاهری طریقی، اینم بی‌معناست. چرا؟ برای اینکه در احکام وضعی معقوله، مصلحت در اینه که شارع شما رو مالک قرار بده نسبت فرض بفرمایید به فلان مال، این مصلحت داره. اما در حکم تکلیفی مصلحت در اینه که خدا نماز جمعه رو واجب کنه. خب این که عقلا لزوم امتثال نمیاره. خب مصلحت رو خدا استیفا کرد با جعل وجوب برای نماز جمعه. عقل میگه خدا مولا دنبال یک گمشده ای بود و اون این بود که مصلحت در وجوب نماز جمعه را با جعل وجوب نماز جمعه استیفا کنه که کرد. شما چه لزومی دارد نماز جمعه بخوانی؟ مثل اینکه به مولا گفتن اگر واجب کنی نماز جمعه رو بهت جایزه میدیم. مولا واجب کرد نماز جمعه رو، جایزه رو هم گرفت. بر ما که لازم نیست اطاعت کنیم. اطاعت حکم مولا چه ظاهری باشه چه واقعی، در صورتی لازمه که مولا غرضش تعلق بگیره به اتیان اون فعل در حکم وجوبی، و در حکم تحریمی غرضش تعلق بگیره به ترک فعل. و الا اگر غرض در اون فعل نباشد، حالا یا انجام آن یا ترک آن، لزوم امتثال پیدا نمی کنه. پس حکم طریقی و ناشن ان مصلحت فی نفسه یعنی چی؟ ملاک باید در متعلق باشه. اوامر امتحانیه، تو اوامر امتحانیه اون لزوم اطاعت نداره که، مگر شما در اونجا هم بگید که امر جدی دارد مولا به مقدمات اون فعل. یعنی خدا امر جدی داشت که ابراهیم علیه السلام تحرک بکنه نحو ذبح اسماعیل ولو ذبح نکند. بله اگه به اون معنا باشه خب نسبت به تحرک غرض مولوی دارد، اما اگر نه مؤاخذه میکنن به خاطر تجری در امر امتحانی. یا عرض کردم امر امتحانی بازگشتش به امر جدی است، به حرکت المکلف نحو الفعل ولو لم یأت بالفعل. و الا حالا اگر شما میدونید که مولا که واجب کرد نماز جمعه رو برای که مصلحت این بود که بگن این مولا نماز جمعه رو واجب کرده، خب مصلحت استیفا شد دیگه، برای چی من دارم نماز جمعه؟ باید ملاک در فعل مکلف باشه، در حکم وجوبی یا تحریمی، تا لزوم امتثال داشته باشه. لمصلحت فی نفسه معنا نداره. بله شما بگید ملاک در حکم ظاهری طریقی است، حرفی نداری، حرف خوبیه. مثل همون شخصی که اون دو آب رو که میدونه یکیش درش دوا حل کردن و مشتبه شده با آب دیگر میخوره، ملاک در خوردن اوست نسبت به این دو آب، نه در اراده او، ولیکن ملاک ملاک طریقیه، تحفظ بر واقع. این حرف خوبیه که در حکم ظاهری ملاک طریقی است، اما ملاک در متعلق حکم ظاهری است. ملاک در احتیاط که مولا واجب کرد احتیاط را، اونجا ملاک ملاک طریقی است نه ملاک نفسی. بله در اباحه ملاک، چه در اباحه واقعیه چه در اباحه ظاهریه، در خود حکم در اباحه ما قبول داریم. وقتی خدا میاد میگه طلاق حلال است، اصلا مصلحت در این است که شما شرعاً مرخص الانان باشید در طلاق، ولو خود طلاق مفسده هم ممکنه داشته باشه که داره، ابغض الاشیاء الطلاق، ولیکن مصلحت در مرخص الانان بودن شماست نسبت به طلاق. در حکم ترخیصی ما اینو قبول داریم، اونم مصلحت در جعل نیست، مصلحت در مرخص الانان بودن شما بالفعل است. یعنی این که شما آزاد باشید شرعاً، که ازش تعبیر میکنیم مصلحت در مجعول، مصلحت در اینه، در اباحه اینجوره، چه اباحه واقعیه چه اباحه ظاهریه. اما در حکم الزامی چه نفس چه واقعی باشه چه ظاهری، ملاک باید در متعلق باشه. منتها حکم واقعی ملاکش در متعلق ملاک نفسیه، اما در حکم ظاهری الزامی ملاک در متعلقش ملاک طریقیه. این مقدار فرق هست، اما نمونی که مرحوم آخون فرموده که حکمون طریقی و ناشن ان مصلحت فی نفسه، این مطلب مطلب درستی نیست. مطلب اشکال دیگر به مرحوم آخوند اینه که گفته شده است که این اشکار رو مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی دارن، فرمودن معقول نیست. جناب صاحب کفایه، شما بگید حکم انشائی داریم ولی حکم فعلی به معنای حکم فعلی نداریم. البته مرحوم آخون سعی میخواست بکنه بگه حکم فعلی من جمیع الجهات نداریم، ولی این دو بزرگوار حرف دل مرحوم صاحب کفایه رو خوب فهمیدن که مرحوم صاحب کفایه میخواد بگه حکم انشائی داریم حکم فعلی نداریم. چون فعلی من جمیع الجهات نداریم یعنی فعلی نداریم دیگه. در موارد قیام ترخیص ظاهری به خاطر قاعده حل و امثال آن حکم انشائی داریم حکم فعلی نداریم، و لذا اشکال کردن به مرحوم آخوند که تفکیک بین انشاء و فعلیت معقول نیست. چرا؟ فرمودن که بحث ما در انشاء بداعی بحثه، نه انشاء بداعی آخر. انشاء بداعی تهدید، خب اون که معلومه. اگه مقصودمون انشاء بداعی آخر غیر از بعث و زجر، اون که از مراحل حکم نیست، معنا نداره بگید مراحل حکم 4 تاست، مرحله اقتضا و ملاک، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. آقا انشاء اگه مرادتون بداعی غیر بعث و زجر است که از مراحل حکم نیست، اگر مرادتون انشاء بداعی بعث و زجره، یعنی چی این حکم فعلی نیست؟ اگر موضوع محقق حکم فعلی، شربت تتونه حرام، این بداعی زجر انشاء شده یا بداعی استهزاء، بداعی تهدید؟ خب معلومه بداعی زجر انشاء شده دیگه. و وقتی بداعی زجر انشاء شده موضوعش فعلی هست، البالغ العاقل یهرم علیه شربت تتون، بالغ عاقلی ما داریم. خب وقتی بالغ عاقلی داشتیم موضوع برای حرمت شربت تتون موجود شد، حکم فعلی میشه دیگه. یعنی چی حکم هست ولی فعلی نیست؟ مگه فعلیت چی چیه؟ یه حرف غیر معقولیه شما میگید حکم هست ولی فعلی نیست. بله بله. یک اشکالی هم کردن به مرحوم آخون، اونم عرض کنم. فرمودن جناب آخون راجع به اون مسلک حجیت در اماراتتون هم یه چیزی بگیم. شما حجیت رو گفتی جعل منجزیت و مؤذریت. آقا منجزیت و مؤذریت حکم عقل است؟ حکم عقل قابل جعل شرعی نیست. مگه میشه شارع بیاد جعل تنجز و تعذر بکنه؟ حکم عقل موضوعش اگر محقق بشه، حکم عقلم محقق میشه. موضوعش محقق نشه، حکم عقلم محقق نمیشه. باید شما کاری بکنید که حکم عقل موضوعش محقق بشه. یعنی قاعده قبه عقاب بلا بیان، که یعنی عذر ما عدم البیان. اگه میخواهید شما این عذر تبدیل بشه به تنجز، به شارع التماس کنید که جعل بیان بکنه، تا جعل بیان بیاد موضوع قبح عقاب بلا بیان را که عذر است از بین ببره. ولذا گفتن تنها راه در امارات اینه که شارع بگه جعل تو خبر از ثقته بیانن، و علمن بالواقع، تا بشه بیان بر تکلیف. وقتی شد بیان بر تکلیف، موضوع برای تنجز عقلی و عدم عذر عقلی محقق میشه. خب این فرمایشات به نظر ما به صاحب کفایه وارد نیست، اما اون بخش اول که فرمودن فعلیت قابل تفکیک نیست از انشاء، خب خلط شده بین اصطلاح فعلیت ناینی و اصطلاح فعلیت صاحب کفایه. فعلیت مرحوم ناینی یعنی تحقق موضوع، موضوع که محقق شد حکم فعلی است. اما مرحوم صاحب کفایه که مقصودش از فعلیت این نیست، مقصودش انقضاح اراده و کراهت لزومیه است در نفس مولا، و فرمایشش اینه که وقتی که شارع گفت کل شیء لک حلال، دیگه نمیتونه تحریم شرب توتون همراه باشه با کراهت لزومیه مولا نسبت به شرب توتون در حال جهل. و حرف درستی هم میزنه صاحب کفایه. روح اشکال مرحوم ناینی و آقای خویی اینه که میگن آقا اصلا اراده مولا یا کراهت مولا به فعل عبد تعلق نمیگیره. اشکال اصلیشون به صاحب کفایه اینه که میگن آقا اراده یا به معنای صرف قدرت که هر فاعل مختاری صرف قدرت میکنه در فعل اختیاری خودش، که معنا نداره که مولا صرف قدرت کنه در فعل اختیاری عبد، یا اگر اراده رو به معنای شوق میگیرید، بله میشه مولا نسبت به فعل عبد شوق پیدا کنه، اما روح حکم شوق نیست. ربما یأمر المولا بشیء ولا یشتاق الی، مثل امر به دفع افسد بالفاسد. مولا وقتی امر میکنه به دفع افسد به فاسد، شوق داره به اتیان فاسد؟ ابدا شوق نداره، در این حال امر میکنه. روح وجوب اراده به معنای صرف قدرت که نیست، به معنای شوق هم نیست. ربما یوجب المولا شیئا لا یشتاق الی، ربما یحرم شیئا لیس مفقوزا لدی. پس اراده مولا به فعل عبد تعلق میگیره یعنی چه؟ که خب این مطلب رو ان شاء الله با این اشکال باید بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه.